یکی از بحثایی که ما هر روز داریم این هست که امروز بازار سرمایه به کدام سمت میل میکنه. بازار سرمایه معمولا تحت تاثیر اخبار و تحولات بیرونی واکنش نشون میده. حالا یه وقتای واکنش ها هیجانی میشه، یک وقتایی هم در یک رخوتی میره که نسبت به هیچ اتفاق واکنشی که حداقل انتظار داریم نشون نمیده، اینطور که حالا در آمارها نشون میده. در چند وقت اخیر بازار سرمایه تحت تاثیر حالا اخباری که در واقع بوی انتظار میده، بازار هم به نوعی داره دچار انتظار میشه. البته فعلا فکر میکنم، حالا نمیدونم ارتباط ما برقرار شد یا نه، بله گویا ارتباط برقرار شده. آمار دقیق رو اجازه بدید خود آقای حاجی وند بگه که قطعا آمارش موثق تر و دقیق تر هست.
ممنونم از شما آقای نعیمی. آقای حاجی وند سلام بر شما.
خانم سری منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما، جناب آقای نعیمی عزیز، همکاران خوبتون در اتاق فرمان و شنوندگان عزیز برنامه نمودار.
درود بر شما آقای حاجی وند، برای ما بفرمایید از آخرین وضعیت بازار سرمایه.
والا تقریبا لحظاتی پیش که چه عرض کنم، 20 دقیقه پیش شاخص بورس ارتفاع 1,300,000 واحد رو از دست داد و کلیت بازار سرمایه متاسفانه منفی است. من اگر بخوام مثلا تو یک جمله بگم که چرا بازار اینجوری، فکر میکنم باوری نیست برای حمایت از بازار سرمایه. این فکر میکنم بهترین گزینه‌ای هست که میتونیم برای توصیف شرایط حال حاضر بازار سرمایه بگیم. نفت میدونید که قیمت جهانیش طی 40 ماه اخیر این عدد رو ندیده بودی، یعنی اینکه حداقل فالشیا اگر نگیم باید مثبت باشن، باید بگیم باید متعادل باشن، نه منفی نه صفر فروش نه قرمز از این داستان. از این ور خب به هر حال خبرهایی که از برجام میرسه حداقل خبرهای بد و ناامید کننده ای نیست. بانکی ها و خودروی ها باید متعادل باشن. از طرف دیگه وقتی بازارهای مختلف رو بررسی میکنیم، شاخص بورس ابتدای امسال رو از ارتفاع 1,307,000 واحد رو کرد. الان که من و شما صحبت میکنیم شاخص کلی نگاه کنیم، کسایی که توی بورس سرمایه گذاری کردن یه چند درصدی هم ضرر کردن، این در حالی که شاخص کل هموزن که معرف بهتری از شرایط کلی بازار هست بیش از 23% افت کرده، و این در حالی که ما بازارهای رقیب از جمله ارز، خودرو، مسکن، طلا رو وقتی مشاهده میکنیم روند نه تنها نزولی نبوده بلکه صعودی هم بوده. تورم رو هم متاسفانه در برخی از کالاها شاهد بودیم. این فکر میکنم بهترین توصیف و تعبیری بود که میتونستیم خیلی خلاصه مختصر مفید از شرایط بازار سرمایه داشته باشیم. خاطرتون باشه دیروز هم اول صبح بازار مثبت بود، ما هم با هم صحبت کردیم، گفتیم 2,000-3,000 واحد مثبته، ولی به رنگ مثبت شاخص بورس و نمادها حتما دلخوش نکنن، ببینن استراتژیشون چیه و هیجانی خرید نکنن. دیروز از مثبت به منفی رفتیم طبق پیش بینمون، امروز هم که متاسفانه ارتفاع 1,300,000 واحد رو از دست دادیم برای چندمین بار پیاپی در سال 1400.
بسیار خوب.
بله.
پس نشون میده که بازار همچنان منتظر هست، به یک بازار منتظر رو داریم تا ببینه تحولات بیرونی به چه سمتی خواهد رفت.
انشالله که به سمت و سوی خوبی بره. خیلی ممنونیم از شما آقای حاجی وند برای همراهیتون. با شما خداحافظی میکنیم. روزتون بخیر. بله، نبض بازار به پایان رسید. امیدوارم که مورد توجه شما علاقه‌مندان به این بخش از برنامه قرار گرفته باشه. ساعت 10:33 است. برمیگردیم، خبرهای امروز رو با شما مرور میکنیم.
تازه ترین رویدادهای اقتصادی رو با نمودار ما می‌سنجید. با ما یک مجله رو بشنوید.
بله، بسیار ممنونم که شنونده رادیو ایران و مجله اقتصادی نمودار هستید. در پیام‌های شما هم بسیار اشاره شده به موضوع سهام عدالت و به دنبال خبرهای بهتری در این رابطه بودید. امیدوارم که خبر امروزمون برای جامندگان سهام عدالت خبر تاثیرگذاری باشه. پیام هم داریم در همین رابطه. 0919 4 شماره پایانی 5369 نوشتن که سهام عدالت هم واگذار کردم ولی هیچ پولی رو دریافت نکردم و الان که 2 سال شده تا الان هیچ اتفاقی در این زمینه نیفتاده. امیدوارم که حالا پیگیری کرده باشین در این زمینه. آقای نعیمی،
بله،
خبری هست برای این
دیروز هم راجع به جامانده های سهام عدالت بحث شد و ما قول پیگیری داده بودیم. خب امروز هم در همین رابطه خبر داریم. به هر حال از طرفی خب یک سالی هست که سهام عدالت آزادسازی شده. بعد از این آزادسازی حدود 20 میلیون نفر که فاقد سهام عدالت بودن پیگیر خرید یا دریافت این سهام هستند. قرار هست که تکلیف سهام عدالت جاماندگان در نیمه دوم امسال که یعنی همین روزهایی که هستیم و داره پایان هم میرسه، این چیزی که اعلام شده بود تعیین تکلیف بشه. به هر حال از آزادسازی سهام عدالت عرض کردم، یک سالی هست که میگذره. تعیین تکلیف جامانده های سهام عدالت یکی از اقدامات کوتاه مدتی بود که قول داده بودن به صورت کوتاه مدت به صورت ویژه در واقع در نیمه دوم عملیاتی بشه. البته خب این نیمه دوم هم عرض کردم داره به پایان میرسه و هنوز اتفاق خاصی نیفتاده.
بله.
مجلس شورای اسلامی در طرحی از ارائه سهام عدالت به کسایی که از این سهم محروم هستند برآمد، اما هنوز جزئیاتی از اجرای اون در امسال و حتی بودجه سال آینده هم مشخص نیست. آقای حیدری سخنگوی شرکت‌های سرمایه‌گذاری استان سهامی عدالت گفتند به دلیل اینکه در زمان آغاز ثبت نام سهام عدالت سامانه‌های شناسایی مثل امروز در واقع پیشرفته نبودند، حجم زیادی از انحرافات در این زمینه رقم خورده. طبق برآوردها دو دسته جامانده سهام عدالت وجود داره، که افرادی که دعوتنامه دریافت سهام عدالت دارن که این جمعیت بین 1.8 میلیون تا 4 میلیون نفر متغیر هستن. خب این دامنه تغییرش هم خیلی گسترده است،
گویا
خیلی آمار دقیقی نمیشه راجبش در آورد. 1.8 میلیون نفر گفتن کسایی هستند که اصطلاحا اون برگه کالابرگ کارتکس رو دارن و 4 میلیون نفر هم کسایی هستند که برآورد میشه دعوتنامه سهام عدالت رو داشتن اما موفق به ثبت نام نهایی شدن
نشدن.
از طرف دیگه طبق برآورد وزارت تعاون و رفاه اجتماعی نزدیک به 20 میلیون نفر از 6 دهه که پایین جامعه علارغم تصریح قانون سهام عدالت دریافت نکردن، که البته اون 4 میلیون نفر بیان شده که در همین بازه جمعیتی هستن. آقای پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی 14 شهریور ماه گفته بود که جلساتی در خصوص تعیین تکلیف جامانده های سهام عدالت داشتیم، در چند روز آینده طرح واگذاری سهام به جامانده ها جمع‌بندی میشه و با نگاه مثبت دولت این طرح ظرف چند روز آینده در دستور کار قرار میگیره و امیدواریم در قالب توافق با دولت این موضوع هم نهایی بشه. البته حالا 4 ماه از این اظهارات ایشون میگذره، هنوز اقدامی در زمینه جامانده های سهام عدالت صورت نگرفته. از طرف دیگه نکته دیگری که وجود دارد این است که رئیس هیئت مدیره اتحادیه کشوری تعاونی های سهام عدالت هم گفته در زمینه تخصیص منابع لازم باید بگیم که اگر شرکت های حذف شده از پورتفوی سهام عدالت دوباره به سبد سهام عدالت بازگردن، تکلیف جامانده های سهام عدالت هم مشخص میشه. حالا بررسی هایی که از لایحه بودجه 1401 در واقع جایی برای داشتیم نشون میده که جایی برای تامین مالی این افراد نشون نمیده و متاسفانه در این زمینه هنوز علارغم اتفاقاتی که و بحثایی که هست و درخواستا و مطالباتی که هست هنوز تعیین تکلیف قطعی صورت نگرفته. به هر حال منتظریم ما که به نوعی در واقع تکلیف این عزیزان هم زودتر روشن بشه و امیدواریم مسئولین هر چه سریعتر در این زمینه ورود بکنن.
امیدوارم که خبرهای خوبی بشنوند دوستانی که در این حوزه سهامی رو دارن و منتظرن که اتفاق بهتری در همین زمینه براشون بیفته. خبر خوشی هم وزیر اقتصاد در رابطه با پرداخت وام به مردم داشتن.
بله، یه بحثی مطرح شده بود در خصوص حالا به نوعی دریافت وام بدون ضامن. با اعلام وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره زمان اجرای حذف ضامن از وام‌های بانکی، این موضوع از هفته آینده در بانک‌های دولتی اجرا خواهد شد. آقای خاندوزی درباره حذف ضامن از تسهیلات خرد بانکی گفتن در حال حاضر اراده جدی برای پرداخت تسهیلات بر مبنای اعتبار سنجی بین بانک مرکزی و وزارت اقتصاد وجود داره و در روزهای آینده به بانک‌های دولتی هم تکلیف خواهد شد تا با اتکا به رتبه اعتباری افراد اهم از حقوق بگیر، بازنشسته و کسانی که سابقه اونها ثابت کنه که توانایی بازپرداخت اقساط رو دارند، پرداخت تسهیلات بدون ضامن و وثیقه انجام خواهد شد.
بسیار عالی. خب امیدوارم واقعا بانک‌ها هم همکاری بکنن و اتفاقی که میفته تسهیلات آسان در اختیار عموم مردم باشه، حالا فارغ از اینکه رتبه بندی‌های خاصی ممکنه هر بانکی داشته باشه بر اساس حالا شرایطی که هر کدوم از ما داریم. امیدوارم که اتفاق خوبی باشه. همچنان با ما باشید و شنونده برنامه نمودار، پویش برنامه ما رو فراموش نکنید. پیام‌های شما به دست ما میرسه. برسه، مثل پیام آقای رضاپور از کرج که نوشتن تولید پوشاک دارن در تمام حوزه‌ها، زنانه، بچگانه، مردانه، نیاز به 600 تا 900 میلیون هم سرمایه دارن برای اینکه کارگاهشون رو گسترش بدن. و دوست دیگری هم ایده سرمایه‌گذاری در تولید فرش دستباف دارن در خمینی شهر اصفهان و همراه با آموزش و اشتغال بانوان. اگر در این موارد شما هم آماده همکاری هستید پیام ارسال بکنید. الان بریم صدای شما رو در پویش تولید برنامه بشنویم.
بله.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
من از رادیو ایران برنامه نمودار مزاحمتون میشم.
یه لحظه گوشی از رادیو جانم.
سلام قربان.
سلام عزیزم، خسته نباشید.
من از رادیو ایران برنامه نمودار مزاحمتون میشم.
خواهش می‌کنم قربان.
برای من پیامکی ارسال کرده بودید، عنوان کردید کفاش هستم برای
بله بله درسته.
مربوط به روستا که فکر می‌کنم توی زنجان بود.
بله بفرمایید قربان. مشکل نیست، ما انجام می‌دیم اونجا، فقط یه کاری که ما دو تا با هم دیگه ارتباط داشته باشیم. آشنا بش خیر بشه.
من میتونم خواهش کنم که شما خودتون رو معرفی بفرمایید؟
من کوچیک رحمتم، رحمت سرگرد و سنگیزویی. من تو کار کتونی ورزشی از نقلی نوزاد بگیر تا مردونه، حرفم تو کفاشی. الان نزدیک 35 تا 40 تا تو این کارم. اگه اون بنده خدا جا داشته باشه، سرمایه داشته باشه، من همکاری باش میکنم، مشکل نداره.
چطور شد که به این فکر افتادید با نمودار تماس بگیرید؟
والا من الان رادیوتونم روشن، من از صبح تا شب بغل رادیو هم. من همیشه صبح تا شب، چون همینجا تو خونه کار میکنم، سرمایه اونچنان نرم، از بیرون کار میارم تو خونه میسوزم. گفتم اگه بشه مشکل نداره دیگه، کسی باشه که سرمایه گذار باشه، من کننده هم. من دستگاهم دارم، اما وسایله که بخوایم شروع به کار کنیم ابزار دارم، سرمایه نرم، چرخشو دارم، دستگاه برشش دارم. با گفتم اگه کسی باشه که سرمایه گذاری کنه، من باش همکاری میکنم. داخل کارگاه من میترخونم، بیرونم اون بنده خدا.
ممنونم از لطف شما، زنده باش. باشید انشالله که موفق باشید تو کارتون.
بله صدای شما دوستان رو شنیدیم، دوست عزیزی که خودشون تولید کننده بودن و نیاز به سرمایه داشتن برای فعالیتشون.
خب بله، یک استادکار، یک نفر که تو کار خودش ماهره، تجربه هم داره و داره کارش رو هم انجام میده، میشه نمونه کارهاش رو دید و البته که خب یه سری تجهیزات هم داره و نیاز به سرمایه داره. فکر میکنم که به نوعی به همه شاخصه های اطمینان بخشی سرمایه گذاری رویشون داره. امیدواریم که زودتر، حالا با توجه به رقمی هم که اعلام کردن نیاز دارن، یک سرمایه گذار مناسب پیدا بشه و انشالله که اتفاق خوب بیفته.
انشالله 3900 رو فراموش نکنید تا ساعت 11 و البته 0990 40 555 90 هم در فضای مجازی شبکه‌های اجتماعی در اختیار شما دوستانه. اما بریم بخش گزارش امروزمون رو بشنویم در رابطه با موضوع اصلی برنامه و اون هم قیمت‌ها و محدوده قیمتی گوشی‌های تلفن همراهه.
چطور اوضاع بازار گوشی همراه در دی ماه 1400 که آخرین روزاش هستیم؟
بازار اصلا سر جاش نیست، یعنی هیچی، قیمت معلومه گرونه، ارزونه. اصلا سودی که ما تو گوشی سود نمی کنیم، یعنی اگه یه سودی خیلی کوچیکی بشه سر لوازم جانبیه، یعنی گوشی یه روز میره بالا یه روز میاد پایین، هیچیش درست حسابی نیست. مثلا 3800 بوده رفته رو 4300، دوباره هر روز اومده پایین، یه روز رفته بالا، الان دوباره اومده رو 3800 900. گوشه میان رده است، گوشه دیگه هم همینجور دیگه، یه روز یه قیمته، چیزی ثابت نیست که مثلا ما بدونیم امروز این گوشی ثابته فردا هم ثابته.
مبلغش پالاست، مردم زورشون نمیرسه. قیمتی خب قیمت که ثبات نداره، یه روز بالا میشه پایینه یه روز بالا، ولی کلا روند رو به بالا. یه مثال ساده بخوام براتون بزنم، 51 یک ماه پیش قیمتش هلوهاش 9500 بوده، امروز توی رنج 11 تومان داره معامله میشه. کلن همه گوشیات بین 10-15% توی یه ماه 45 روز گذاشته قیمتشون بالا رفته.
با اینکه ما توی یه ماه 45 روز تغییر چندانی برای ارز نداشتیم.
دقیقا همینه. بله.
نوسان داشته گوشی همراه تو دی ماه 1400؟
نظر قیمت زیاد نوسان نداشته، حالا 100 تومان ممکنه 100 تومان بالا پایین شده باشه، منتها از نظر خرید و فروشش خیلی خرید و فروشش کاهش یافته.
چرا این رکود؟ برای چی؟
خب دلیل اصلیش میتونه نداشتن پول مردم. مردم پول ندارن حقیقت بیان خرید کنن و یه گوشی که حالا درسته مثلا آسیادو مثلا از وقتی اومده هفته 300 400 ولی خب در واقع انقدر ارزنده نیست،
که طرف بیاد مثلا هفت خورده ای که حقوق 3-4 ماهشه و بده بابت یه گوشی ای که خیلی خاصی نیست
و عرض وابسته نیست، چون خیلی ها با عرض بالا عرض 30 تومن 30 تومن وارد کردن، ولی الان با اینکه قیمت ارزون شده اومده پایین، ولی همچنان با اون قیمت دارن میفروشن، چون به ضررشون اگه بخوان کمتر بدن.
بعد شما از طریق اتحادیه یا سهمیه‌ای دارید که به شما گوشی بدن؟
نه چیزی نداره. وارد کننده ها رو من اطلاعی ندارم، ولی نماینده ها و خرد و فروش ها هیچ کدوم از این سهمیه‌ای برخوردار نیستن.
اصلا فروش لوازم جانبی هم به شدت کاهش یافته. من الان خودم 10-12 سال تو این کارم، تا الان بازار رو اینجوری ندیده بودم. روز به روز بدتر میشه. خیابونی هستیم که پرتردده و بازاره و بورس موبایله، ولی اونجوری که باید باشه نیست.
گوشی خریدم فرداش 100 تومن 200 اومده پایین‌تر. بعد گوشی رو فروختم می‌بینی پس فرداش دوباره 200 تومن رفته بالاتر. یعنی اصلا گوشی خرید و فروش نمی‌کنم دیگه، چون ضرره، کلا ضرر، سود نداره. تعمیرات که جدا، اصلا یه بخش جدا، ولی خب میگم گوشی اصلا سودی نداره. یعنی گوشی الان من بیارم شاید ضرر کنم، نیارم خیلی بهتره.
تو امروز روز یکی بخواد یه گوشی خیلی ابتدایی بخره که کارهای فضای مجازی شو بتون راه بندازه، حداقل قیمت چند؟
الان حداقل قیمت بازار 2400.
بله، بخش گزارشی تقدیم حضور شما شد. صدای خودمون بود، حرفای خودمون بود و آقای امیر اسحاقی دبیر انجمن وارد کنندگان تلفن همراه با تبلت روی خط ارتباطی ما هستند. آقای اسحاقی سلام بر شما.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، سلام
علیکم. سپاسگزارم.
درود بر شما. آقای اسحاقی یه سوال همین ابتدای برنامه، ابتدای در واقع گفتگو پیش اومد. تو گزارش داشتیم به حداقل گوشی 2400، گوشی هوشمند ما قیمت 2400 داریم واقعا پیدا میشه؟
بله، حالا حداقل قیمت چرا گوشی پایین‌تر هم هست، ولی حالا دیگه برندهای خیلی ناشناخته‌تری هستن.
گوشی‌های هوشمندی هستن که میشه باش وارد
زیر 2 میلیون تومان.
بله.
بسیار هم خوب. خب برای ما بفرمایید آقا، از فکر میکنید به عنوان کسی که به هر حال تجربه دارید در این زمینه، ریشیابی بکنیم دلیل این نوسانات قیمت ها و این نابسامانی هایی که در این حوزه هست، اگه بخوایم حالا یاسیب شناسی بکنیم به چه عواملی میشه اشاره کرد؟
ببین، من خدمت رو عرض میکنم. اولا که ما از بوده گذشته و امروز رو خدمت رو عرض میکنم، ما پارسال تقریبا تو کشور 15 میلیون گوشی وارد شده، یه چیزی حدود 14 میلیون و 100 هزار گوشی مصرف شده، یعنی مردم خریدن.
خب بله،
امسال تا ماه گذشته این اتفاق افتاده، یعنی ما تقریبا صنعت مصرفمون جوری بالا رفته که پیش بینی میکنیم امسال تا آخر سال نزدیک به 18 میلیون گوشی وارد بشه و نزدیک به 17 میلیون دستگاه روشن بشه.
چطور میشه که افزایش مصرف داریم تو گوشی، جمعیت افزایش پیدا
کرده؟ نکته جالبیه. نکته اینه که ببینید، ما توی گوشی با توجه به اینکه گوشی جزء معدود کالاهایی است که به خاطر شرایط فضای رقابتی، چون تقریبا 800 شرکت وارد کننده مجوز دارن، 440شون فعالن، خب شرایط رقابتی خیلی سنگین بوده. فرایند ثبت سفارش تخصیص دست به طور خیلی منظم توی یک سال گذشته اتفاق افتاده و اتفاقا حالا من اینو میتونم خدمتتون عرض کنم که اصلا موبایل تقریبا بیش از یک سال داره عرض نیما میگیره. عرض نیما هم قیمتش تقریبا تو کشور ثابت بوده تو 6 ماه اول سال، حالا 24 خورده ای بوده. توی این 2-3 ماه اخیر خود بانک مرکزی و صادرکننده ها این قیمت رو دارن میبرن تا نزدیک 27 داره میرسه. خب یعنی موج افزایشش تازه شروع شده بودن به خاطر افزایش عرض نیما و عرض آزاد هیچ دخل و تصرفی به بازار موبایل نداره، چون وارد کننده قرار بیاره. نکته همینه، نکته اینه که موبایل نسبت به پارسال کمتر از 10% تو بعضی از کالاها اصلا افزایش قیمت نداشتیم، در صورتی که ما تو همه کالاهای سالاد خانوار شاهد افزایش های خیلی عجیب و غریب بودیم متناسب با تورم کشور. به خاطر این مثلا من نوعی که میخوام دستگاه بخرم، یه لوازم خانگی میخواستم بخرم، میزنم با بودجه‌ای که پارسال داشتم واقعا نمیتونستم لوازم خانگی رو بخرم، ولی واسه بچه‌م الان میتونم موبایل رو بخرم. به خاطر این ما انگار تحریک تقاضا و تحریک مصرف کردیم. الان خیلی خوب نیست، این تعریف خوبی نیست، چون بالاخره عرض این کشور داره واسه ورود قطعاتی واسه گوشی تمام شده داره مصرف میشه و اتفاق عجیب و غریبی هم توی ایران و دنیا نیفتاده. ما پیش بینی این بود که وقتی که تکنولوژی 5G وارد کشور بشه، مشاهده افزایش تقاضا تا 120 5 میلیون باشیم مثلا تو یکی دو سال آینده. ولی خب الان داریم نشونه‌هاشو می‌بینیم که با توجه به شرایطی که وجود داره و رقابت سنگین و اینکه وارد کننده هایی از استان‌های مختلف کشور ورود کردن، یعنی الان هر استان با خیلی از شهرستان‌های بزرگ کشور خودشون تو اون حوزه واردات دارن و خودشون توزیع دارن، یعنی پخش این دستگاه هم خیلی گسترده شده، یه فضای رقابتی است. خب بالاخره عملا همه ما ها هم دوست داریم که گوشی های بروزتری داشته باشیم و چون چند تکنولوژیش هم خیلی سریع میچرخه، یعنی ما ها تقریبا طور میانگین هر 5.5 ماه هر مدلی مدل جدیدش تغییر میکنه یا مدل مشابهش وارد بازار میشود، خیلی فضای
رقابت تنگاتنگیه و تمایل خرید ویژه‌ای هم براشون وجود داره.
این اطلاعات خدمت و ارزم خیلی اطلاعات مستند در این ماه به ماهش میتونم بگم این ماه اینقدر وارد کردیم اینقدر مصرف کردیم، یعنی کاملا مشخص و خیلی هم رقابت قول شما رقابت تنگاتنگی بین واردات و مصرف، یعنی ما اگر این ماه 1.6 میلیون وارد کنیم یه چیزی هولوش 1.5 میلیون مصرف میکنیم، ولی همیشه یه چیزی هولوش 2 میلیون گوشی خام روشن نشده به خود زمانان ذخیره بازار وجود داره از قبل که این میچرخه و این باعث میشه که این تنظیمه اتفاق بیفته، رقابت بالا بگیره. دوستان ما تو حوزه مثلا واردات یا شاید توی تجاری خیلی هم میگن ما الان دیگه اصلا سود نمی کنیم چون این بازیه وجود داره. حالا توی این چند هفته هم که افزایش نرخ نیما بوده، خب قاعدتا وقتی دولت داره نیماشو بیرون تنگیره این قیمت همون شده دوستان هم میره بالاتر، ولی اون معادل افزایش نرخ نیما قیمت موبایل افزایش نیافته و اتفاقا الان یکی از بهترین زمانهای خرید به نظر من، چون بعضا ما مدل هایی از گوشی توی تهران قیمت میگیریم که نسبت به قیمت دبی ارزان تر است،
درست
قیمت خرده فروشی امارات که خب مبدا ورود و ارسال کالاس به سمت ایران تو این فضا، چون مثلا میگم یه مسافر میخواد بره الان گوشی از امارات یا ترکیه خرید کنه بیاره، باید با دلار نمیدونم حالا یا 30 تومن 32 تومن 28 تومن هر چیزی که دلار آزاده بده بیاد تو گمرک حقوق عوارضش هم به اندازه وارد کننده نه بیشتر هم بدهد، ولی خب وارد کننده داره از نیما میگیره، باید تو سامانه سازمان حمایت ثبت کنه با معادل سودی که موظفه بفروشه و اون طرف هم تو سامانه افقش نیمه داره ثبت میشه و یعنی نظارته هست، ولی خب کامل نیست متاسفانه.
خب حالا پس این بحث به وجود میاد که دلیل افزایش تقاضا در واقع این تحریکی است که تو بازار صورت گرفته ناشی از حالا این تفاوت قیمتی و باعث شده که حالا مصرف این گوشی هم در واقع مصرف گوشی هم زیاد بشه، درسته؟
بله.
خب حالا بریم سمت فروشنده ها. فروشنده ها دو تا در واقع بحث راجع بهشون داریم، یکی این که این دوستان فروشنده ما بعضی هاشون با توجه به این در واقع نوسانات قیمتی خب متضرر میشن، برای اونها چه باید کرد؟ نکته دوم بعضی ها که یه قدری حالا شاید تعدادشون هم کم باشه ولی یه قدری از دامنه انصاف خارج میشوند، ما میبینیم که وقتی میخوای بری گوشی رو بخری مثلا میگم چرا اینقدر رفته بالا، میگه خب امروز فهمیدی دلار چند بوده، یعنی انگار داره با قیمت آزاد دلار گوشی رو با ما حساب میکنه، شما میفرمایید گوشی ها همه داره با ارز نیمایی وارد میشه.
تعداد زیادی بودن که چنین برداشتی رو در مشتری های خودشون ایجاد کردن، چون قاطبه مردم فکر میکنن که دقیقا با دلار داره جا به جا میشه این قیمت.
اتفاقا برنامه شما رو بیدیم کمک هم میکنه که مردم بدونن، اصلا یه نفر بیاد بگی من از غیر از نیما گرفتم از ابتدای امسال، همه چیز مشخص میشه دیگه، همه از نیما بوده، من به صراحت دارم میگم و هم موظف هم بودن همه چیز از طریق ضایبته بفروشم. اون چیزی که شما میفرمایید نوسانات داره تاثیر میذاره، این ذات تجارته، برای وارد کننده هم هست. خب الان وارد کنندگانی داریم که بعضا یه وقتایی با دلار، چون همین دلار نیمایی که خدمتتون عرض میکنم بازم خودش تفاوت هایی داره، یعنی مثلا نیمای پتروشیمی داریم، نیمای صادرکننده های خرد داریم، اونها هم نوسان قیمتی خودش رو داره، بعضا طرف میره میخره توی بازارهای افت هم میکنه میاد پایین، خب ضرر میکنه ولی همکارش میره راحت میفروشه. یعنی این نوسان قیمتی به خاطر خب نوسانات ارزی شرایط کشوری که ذاتشه و مشکلی در مورد مردم دو تا بحث جدی وجود داره. من خیلی برای خودم این مهم بوده ولی متاسفانه توی این همه سال ما نتونستیم این دولت رو قانع کنیم که اجرا کنیم. یک طرحی هست به نام طرح نظارت بر زنجیره فروش کالا به نام افق.
بله.
این طرح میگه آقا وارد کننده تو بیا کالا رو وارد کن، بفروش به عمده فروش، بفروش بعد میره خورده فروش، خورده فروش دوم تا مصرف کننده. این باید تو سامانه الکترونیکی کل فاکتور ثبت بشه، موقعی که میخوایم به مصرف کننده بدیم قیمت قابل استعلام باشه، چون قیمت ما داره توی سازمان حمایت ثبت میشه، یعنی الان فرایند سازمان حمایت بذاره که مردم با آیمی های استعلام کنن میتونه بگه آقا این گوشی تو این روز با این قیمت وارد شده، قیمت مصرف کنندش هم واسه من اینقدر محاسباتش دقیق و آماده است، ولی این یه پیامک رو راه نمیدازم تو این کشور. واقعا من دو سال دنبالشم. بعد هم اینکه تو افق قرار بر اینه که اون زنجیره آخر که مصرف کننده وقتی گوشی رو خرید از صحتش مطمئن شد گوشی رو خواست فعال کنه، سامانه همتا کد فعالسازی براش بفرسته، یعنی کد فعالسازی که الان جواب ثبت شده نباشه، اون دست آخر باشه که همه موظف باشن این فرایند رو طی کنن، هم بشه نظارت کرد، هم از این دایره حاشیه‌های سود واردات، عمده فروشی، خودفروشی کسی خارج نشود. خب و به نظرم اونجاست که این عدالت اتفاق میفته. اگر تو کالایی تو کشور بشود این کارو کرد فقط تو موبایل، چون آیمیالش مشخصه، قابل کنترل، قابل پایشه. یعنی ما این بستره رو بالاخره تو این 4-5 سال همکاری کردیم با طرح رجیستری، اجرا شده، این کشور هزینه شده داده، مردم مالیاتشو دادن. خب خیلی هم مستعده میگن، حالا بالاخره بعضی از مخالفین داره شاید بازار به هم بریزه، ما میگیم آقا بازار که تامینه، الان هم که همه مشکلاتمون حل شده، ما فقط الان تو حوزه تامین یه مشکل داریم، یه سری گوشی‌های شیائومی و برندهای چینی که مردم خیلی بهش تمایل دارن، سازمان تنظیم به خاطر اومده گفته به خاطر عدم ارتباط با سرشماره اضطراری جلوشو گرفته، وارداتشو ممنوع کرده، اونم به خاطر چی؟ به خاطر فشاری که هلال احمر و پلیس داره میاره، و اپراتورها موظف بودن اینو کمک کنن نکردن و به مردم کمکی نکردن.
امیدواریم که حل بشه آقای اساقی، فرصت برنامه‌مون تمومه.
ما یه ذره مشکلم دیگه نخواهم داشت توی بازار، و امیدوارم این زنجیره نظارتی شفاف بشه. ببین بالاخره توی این زنجیره بزرگی که 400 شرکت وجود داره، نزدیک به 75,000 واحد صنفی، نظارت سیستماتیک و مکانیزه است که میتونه جواب بده و به نفع مردم و کشور.
100%. ممنونیم از شما.
موافقم که این اتفاق بیفته، ان شاءالله امسال شاهدش باشیم تا اواخر سال قدم اولش برداشته
بشه. ان شاءالله. ما هم امیدواریم که مسئولین به پیشنهادات شما گوش کنن.
خیلی ممنونیم از شما آقای اسحاقی برای همراهیتون و توضیحاتتون. با شما خداحافظی میکنیم. وقتتون بخیر. ممنونم از شما دوستان، همچنان همراه برنامه نمودار باشید.
گشتی کوتاه و شنیدنی در دنیای اقتصاد با نمودار.
اول از همه این نکته رو بگیم که خوشا به سعادت دوست عزیزی که صداشون امروز در پویش تولید برنامه پخش کردیم. چقدر سرمایه گذار برای این دوست عزیز کفاش آماده هستن برای همکاری. 0912-9187. دوستان دیگری که نوشتن 400 میلیون سرمایه دارن، و بسیاری از دوستان دیگری که نوشتن آماده همکاری با این دوست عزیز هستن. باهاتون تماس میگیریم، انشالله بشه که این اتفاق قشنگ اقتصادی هم رخ بده. بریم به سراغ خبرهامون و بگیم از سیب زمینی که ظاهراً دست نیافتنی شده، قیمتش تغییر کرده؟
بله، عرض کنم خدمت شما که یک عضو هیئت مدیره انجمن ملی سیب زمینی از کاهش برداشت سیب زمینی و به تبع اون افزایش قیمت 10% اون در بازار به دنبال بارندگی های اخیر خبر داد، آقای محمد رحیم نیازی، ضمن اشاره به تأثیر منفی بارندگی های اخیر و آسیب های ناشی از اون در مزارع مناطق جنوبی کشور، بخشی از این افزایش رو متأثر از مسئله بارندگی دونستن و حالا بحث حالا توقف صادرات هم به این نکته روی موضوع تأثیر گذاشته.
بله، و حداقل حقوق بازنشستگان چقدر هست؟
بله، یک صحبتی شده راجع به در واقع بحث حداقل حقوق بازنشستگان که حالا خب قبل‌ترها شاید آمارهای دیگری در این خصوص داده شده بود و حالا الان با توجه به این بحث که اخیراً حالا داریم به سال آینده هم نزدیک میشیم، حداقل حقوق بازنشستگان 4,200,000 تومان اعلام شد که حالا با توجه به بحثایی هم که در رابطه با همسانسازی هست، عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1401، ضمن اشاره به این که در بودجه امسال از محل فروش دارایی‌های دولت منابع مالی برای اجرای همسانسازی حقوق بازنشستگان تعیین شده که محقق نشده، گفتن تلاش داریم با پیشنهادات نمایندگان منابع مالی واقعی رو برای اجرای موضوع مصوب بکنیم.
بله، و رونق داشتیم در صادرات غیر نفتی و تولید و تجارتمون.
بله عرض کنم خدمت شما. خب به یک در واقع خبر خوبی بود که رئیس اتاق بازرگانی تهران اعلام کردن که گفتن وضعیت تولید در سال جاری خیلی مناسب بوده. گفتن امسال تا الان 40% رشد صادرات غیر نفتی و داشتیم و افزایش 3.3% تولید ناخالص داخلی رو داشتیم. این هم خبر خوبی بود که پایان بخش خبرهام هست.
خیلی ممنونیم از شما جناب آقای نعیمی از همراهیتون و توضیحاتتون. با شما خداحافظی می‌کنیم و ممنونم از همه شما دوستان. خبرهای دیگرمون رو انشالله بتونیم فردا حتما با شما دوستان در میون میگذاریم. ممنونم از اینکه شنونده ما بودید. روزتون بخیر و خداحافظ.